بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره تساوی حقوق بود. عرض کردیم که تساوی حقوق به معنای این که همه مردم در برابر قانون مساوی باشند و در مقام قضاوت و اجرا تبعیضی نباشد، این همون عدل اسلامی است که در شریعت مقدس اسلام کاملا رعایت شده و پیشوایان دین ما الگوهای برجسته‌ای برای عدل در عالم بودند. و اما تساوی حقوق به این معنا که قوانینی که برای جامعه وضع میشه تمام افراد یکسان لحاظ شده باشند و برای هیچ جنسی و هیچ گروهی و هیچ فردی در خود قانون امتیازی نباشد، عرض کردیم که به این معنا نه معقول است و نه به نفع جامعه است، بلکه قانون باید با توجه به واقعیت‌ها و جهات تکوینی و مصالح جامعه وضع بشه. با توجه به اینکه خدای متعال همه انسان‌ها را یکسان نیافریده، بهترین اختلافات در بین زن و مرد مشاهده میشه که از نظر تکوین چه در جهات مادی محض و چه در جهات روانی و چه در جهات روانتنی اختلافات بارزی بین اونها وجود داره که این اختلافات در عملکرد اجتماعی اونها اثر میگذاره، آثاری که قابل اغماز و چشم‌پوشی نیست. بنابراین تکالیف مرد و زن در اون چه ارتباط با این اختلافات داره باید با هم متفاوت باشه، چه تکالیفی که مربوط به عبادات هست، چه تکالیفی که مربوط به امور اجتماعی است. در اسلام هم در امور عبادی بین مرد و زن اختلافاتی وجود داره و هم در امور اجتماعی و وظایف اجتماعی و حقوق اجتماعی، و همه این اختلافات ریشه های تکوینی داریم. اگر ما نتوانیم دقیقا اختلافاتی که در احکام اسلام بین زن و مرد قائل شده تحلیل و تبیین کنیم، این اختصاصی به این مورد نداره. قبلا هم ما گفته بودیم که احکام اسلام دقیقا قابل فرمونه کردن نیست، یعنی ما اونقدر احاطه علمی نداریم که تمام مصالح و مفاسد را درک کنیم و حکمتها و اسرار احکام اسلام را تبیین کنیم، و اگر انسان چنین قدرتی می داشت که خودش همه مصالح و مفاسد را درک کنه دیگه نیازی به وحی نمی داشت. ما بسیاری از حقایق را نمی دونیم، به همه اسرار اطلاع نداریم، ولی اجمالا می تونیم بفهمیم که یک اختلافات تکوینی بین مرد و زن هست که موجب اختلافاتی در وظایف و حقوق مرد و زن می شه. اما دقیقا چه اندازه و در چه موردی و به چه شکلی، اون رو ما دقیقا نمیتونیم تعیین کنیم. مثل اینکه مصالح و مفاسد سایر احکام را هم دقیقا نمیتونیم تعیین کنیم و اسرار و حکمت‌های همه احکام اسلام را نمیتونیم تبیین کنیم. نه چنین ادعایی داریم که ما میتونیم همه احکام را از نظر اسرار و حکمت‌ها توضیح بدیم و نه این کاری است که از عهده انسان‌های متعارف برمیاد، مگر کسانی علم الهی داشته باشند و خدا به اونها همه احکام و اسرار را الهام بفرماید، وحی بفرماید و اونها بر اساس وحی و الهام الهی همه احکام و اسرار را تبیین کنند. ولی برای انسان‌های متعارف چنین چیزی میسر نیست و چنین توقعی نباید داشت و ما هم چنین ادعایی نداریم. پس اگر درباره جزئیات احکام و اختلافاتی که در احکام و قوانین مرد و زن هست سوالاتی بشه، ما ملتزم نیستیم که همه اونها را دقیقاً تبیین کنیم و اسرار و حکمت‌هاش را بیان کنیم. این نکته‌ای بود که میبایست عرض بکنم که فکر نشه که ما میخواییم هر حکم اسلامی را درست تعلیل کنیم و بگیم دقیقاً به خاطر همین است که چنین اختلافاتی وجود دارد. ممکنه بسیاری از حکمت‌ها باشه که ما ازش غافل باشیم. تا اونجایی که عقل ما میرسه و تجربه نشون میده و پیشرفت علوم تأکید و تأیید میکنه، اختلافات زیادی در جهات بدنی و روحی و روانتنی بین مرد و زن هست که اینها میبایست در قانون رعایت بشه. و به طور کلی هم میتونیم اختلافاتی که در احکام و قوانین مربوط به مرد و زن در اسلام داره، جای پای این اختلافات تکوینی را مشاهده کنیم. به طور کلی کارهایی که احتیاج به خشونت و صلابت داره و اعمال عاطفه و احساس برای اونها مضر هست به عهده مرد گذاشته شد. اونهایی که احتیاج به اعمال عاطفه و احساسات رقیق داره به عهده زن گذاشته شد. اون چه مرد به حسب تکوین برای انجامش آماده تر هست ابتداعاً متوجه مرد میشه، مثل جنگ، مگر در حال ضرورتی که میبایست زنها هم به کمک مردها بشتابند در دفاع از کیان اسلام. موارد دیگری اختلاف هست در حقوق خانواده، چه از نظر حقوق مدنی و چه از نظر حقوق مالی و اقتصادی، که در اسلام این تفاوت‌ها وجود داره. نمونه روشنش تفاوتی است که در اختیار همسر در اسلام لحاظ شده. زن بیش از یک همسر حق اختیار بیش از یک همسر را نداره، ولی مرد حق اختیار بیش از یک همسر تا 4 همسر را داره. اجمالا ما میتونیم بگیم که یک ریشه تکوینی این اختلاف داره، اما چرا تا 4 تا تعیین شده، 5 تا تعیین نشده یا 3 تا تعیین نشده، اونا دقیقا نمیتونیم تبیین کنیم. چرا زن بیش از یک همسر حق نداره اختیار بکنه، اونا میتونیم اجمالا حکمتی را براش بفهمیم و تبیین کنیم. شاید اون چه بیشتر روی این مسئله تکیه شده و در نظر گرفته شده همون مسئله ایست که در اساس پیدایش جامعه بهش اشاره کردیم، که مهمترین واحد اجتماعی که اساس پیدایش سایر پدیده‌های اجتماعی میشه خانواده است و این یک رابطه اصیلی است که در بین انسان‌ها به حسب نیازهای تکوینی به وجود میاد و رشد می‌کنه و می‌بایست اصالت خودش را در همه شکل‌های جامعه حفظ کنه. روابط خانوادگی بسیار باید مورد توجه باشه. هیچ عامل این روابط را تضعیف نکنه. اصالت خانواده را سست نکنه. اگر زنی بنا باشه با چند مرد ارتباط داشته باشه، این اصالت خانواده از بین خواهد رفت. پاکی و طهارت نسل از بین میره. سلامت و صفای محیط خانواده به کلی نابود میشه. بنابراین از این طرف زن نباید بیش از یک همسر اختیار کنه، مخصوصا این که در مسئله فرزند و انتساب فرزند به پدر دچار اختلال میشه، این روابط به هم میخوره. و اگر فرضهایی بشه که وقتی مثلا زنی از مردی باردار شد دیگه با مرد دیگری در اون مدت ارتباط نداشته باشه، اینا یک فرضهای نادر و غیر قابل عملی است و به هر حال مصالح زیادی هست در اینکه زن فقط با یک مرد سر و کار داشته باشه. اما از اون طرف گاهی ممکن است در اجتماع شرایطی پیش بیاد که اگر به تک همسری اکتفا بشه اختلالاتی در وضع زندگی اجتماعی پیش بیاد. اولا همونطور که بار دیگه اشاره کردم، بر اساس تجارب علمی ثابت شده که قدرت مرد بر تولید مثل بیش از زنه. سن مرد برای فرزنددار شدن خیلی طولانی تر از سن زن هست. زنان معمولا بین 40 تا 50 سالگی دیگه قدرت بچه دار شدن ندارند، ولی مردها تا 70 و 80 سالگی و گاهی بیشتر هم قدرت بچه دار شدن را دارند. این یک نیرویی است که خدا برای مرد قرار داده و این نیرو نباید عاطل بمونه. این تفاوتی که در تکوین وجود داره در تشریع هم اثر خواهد گذاشت. این از یک جهت هست. از جهات دیگری هست که زنها به حسب شرایط خاص فیزیولوژیکیشون در ایام ماه روزهای زیادی پیش میاد که برای مسائل بارداری آمادگی ندارند. ولی برای مرد چنین چیزی وجود نداره. در این شرایط ممکن است مرد احساس نیاز شدید بکنه. باید طوری باشه که امکان این که برای چنین مردانی در چنین شرایطی روابط مشروع وجود داشته باشه، چنین امکانی در قانون باید پیش بینی بشه، وگرنه موجب فسادهایی خواهد شد. و گویا یک مرتبه اشاره کردم که در جوامعی که تعدد همسر ممنوع هست، روابط مردها با زنهای دیگه به طور نامشروع فراوان وجود داره و کمتر مرد سالم معتدلی در چنین جوامع هست که تنها به همسر خودش اکتفا کنه. این نشان دهنده این است که نیاز مرد به همسر مخصوصا در چنین شرایطی باید تأمین بشه. راهی باید برای تأمین این نیاز وجود داشته باشه. حالا یا به صورت همسر متعدد یا به صورت همسر موقت که هر دو در اسلام مورد توجه. گاهی در شرایط اجتماعی شرایط خاصی پیش میاد که تعداد زنها بر مردها خیلی بیشتر خواهد بود و احتمالاً ممکنه به طور طبیعی هم گاهی تعداد زنها بیش از مردها بشه. در شرایطی مثل جنگ که غالباً جوانها و مردهایی که تازه ازدواج کردند یا آماده ازدواج هستند کشته میشند و تعادل جامعه از این لحاظ به هم میخوره، اگر راهی برای تعدد همسر نباشه فسادهایی در جامعه به وجود خواهد اومد. برای اینکه از این جور فسادها جلوگیری بشه راهی در قانون برای این مسئله در نظر گرفته شد. البته اینکه تا چه اندازه باید امکان تعدد وجود داشته باشه برای اشخاص فرق میکنه. باید اینجا در نظر بگیریم که بنابر اصالت خانواده در اجتماع و با توجه به آمادگی مرد برای کارهای سنگین و آمادگی زن برای پرورش فرزند و مسائل دیگری که مربوط به جهات زنانگی میشه، قدرت مرد برای کار و تولید و فعالیت اقتصادی خیلی بیشتره و وظایف زن درباره فرزند و پرورش فرزند و بارداری سنگین‌تره. این است که برای حفظ اساس خانواده در اسلام تأمین زندگی همسر به عهده مرد گذاشته شد. مردی که میخواد زن بگیره باید قدرت تأمین مخارج زندگی همسرش و فرزندش داشته باشه. و با توجه به اینکه در جای دیگری اشاره کردیم که قدرت همه انسان‌ها بر تأمین زندگی خودشون مساوی نیست و مالکیت فردی هم به طور کلی نباید ملغا بشه، مردانی که فعالیت بیشتری می‌کنند، از قدرت بدنی و روحی بیشتری برخوردارند، طبعاً بهره‌های مادی بیشتری خواهند داشت و میتونند که از همسرهای بیشتری هم نگهداری کنند و مخارجشون رو تأمین کنند. اما کسانی که توانایی مالیشون کمتر هست طبعا از عهده‌داری هزینه چند خانواده بر نمیان. برای اینکه مرد بتونه بیش از یک همسر انتخاب کنه باید قدرت مالی بر تأمین مخارج چند خانواده را داشته باشه و این امر را با کمال عدالت رعایت کنه. اگر کسی قدرت مالی بر تأمین هزینه چند خانواده نداشت نباید بیش از یک همسر انتخاب کنه و اگر قدرت مالی داشت ولی نمیتوانست رعایت عدالت بکنه، اون قدرت روحی و صلاحیت اخلاقی و تقوای کافی را نداشت، اون هم نباید بیش از یک همسر انتخاب کنه. اینها حدود و قیودی است که در این مسئله رعایت شده، ولی به هر حال ما ادعا نداریم که می توانیم دقیقاً این قضیه مسئله را فرموله کنیم که چه کسی در چه شرایطی حق دارد که بیش از یک زن بگیره و چرا نباید بیش از چهار زن بگیره. ما ادعا نداریم که این را میتونیم تبیین کنیم. اجمالا میتونیم بگیم که میبایست در جامعه راهی برای تعدد همسر وجود داشته باشه و میبایست قیود و حدودی هم داشته باشه. اینها دقیقاً وجود داره، اما چگونه حدود و قیودی و چرا تعدادش به این اندازه تعیین شده نه بیشتر و نه کمتر، اون را ما در مقام بیانش نیستیم و از عهده‌ش هم بر نمی آییم، چنان که از عهده تعلیل و تبیین بسیاری دیگه از احکام فردی و اجتماعی اسلام هم بر نمی آییم. مصالحی دارد که خدای متعال رعایت کرده و مسلماً همه این احکام به نفع جامعه انسانی است. جزئیات دیگری هست درباره تفاوت‌هایی که بین مرد و زن در پاره ای از حقوق خانواده هست و همینطور از نظر حقوق اقتصادی و مسئله ارث که اونها هم به طور کلی ما میتونیم وجوهی براش در نظر بگیریم، اسرار و حکمت‌های ازش را کشف کنیم، ولی باز تأکید میکنم که معنای بیان اسرار و حکمت‌های این احکام این نیست که ما فرمول کاملش را تبیین میکنیم. با در نظر گرفتن این که هزینه خانواده به عهده مرد هست، طبعا زن احتیاج کمتری به اموال شخصی خواهد داشت. پس اموالی که از پدر و مادر منتقل به فرزند میشه، فرزند پسر نیاز بیشتری به این اموال داره تا بتونه عهده‌دار مخارج زندگی بشه. این است که در ارث بین مرد و زن تفاوت گذاشته شده. ارث زن نصف ارث مرد. و باز در اینجا باید توجه کرد که اسلام جهت زن را کاملا مراعات کرده، با اینکه هزینه زندگی به عهده مرده، ولی در این حال زن را هم محروم از ارث پدر و مادر خودش یا بستگان خودش نکرده. و چیزهای دیگری که اگر بخوایم دقیقاً وارد بشیم بحث به طول می انجامه و با این روشی که ما داریم و چند جلسه دیگه هم بیشتر باقی نمونده تازه‌دار نیست. توصیه می کنم که در این موارد به کتابهایی که بزرگان و از جمله مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه نوشتند آقایون مراجعه بفرمایند. کتاب نظام حقوق زن در اسلام. یکی از مسائل مهمی که در زمینه تساوی حقوق مطرح میشه، تساوی حقوق نژادهاست. در اینجا یک سوء تفاهمی پیش اومده درباره قوانین اسلام در مورد برده که لازمه این را توضیح بدم. در حقوق بشری همیشه چه این مسئله وجود داشته که در میان انسانها کسانی باید برده دیگران باشن و اونها از حقوق اجتماعی کمتری بهره‌مند خواهند بود یا اصلا حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی دیگه به طریق اولا نخواهند داشت. و این را بر اساس نژاد می‌دونستند. در فلسفه های یونانی، در فلسفه علم الاجتماع روی این مسئله تأکید شده و خواستن به اصطلاح یک تبیین فلسفی برای این مسئله حقوقی در نظر بگیرند.